بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره نوح هستیم، جلسه 571، آیات 11 تا 28. خب جلسه دوم و پایانی سوره حضرت نوح سلام الله علیه هست. در جلسه گذشته اون چی که مطرح شد این بود که خدای متعال فرمود که ما نوح را فرستادیم به سوی قومش تا قوم خودش رو انذار بکنه، به اونها هشدار بده که اگه به همین شیوهی که دارن زندگی میکنن به زندگی ادامه بدن، گرفتار عذاب دردناک الهی خواهند شد، چون کارهاشون بر اساس حق و عدل و انصاف نیست. جناب نوح سلام الله علیه هم قوم خودش رو به سه تا مؤلفه دعوت کرد، یعنی انذار حضرت نوح سه تا مؤلفه و رکن داشت. یک، ان اعبدوا الله، مردم خدا را عبادت کنید، توحید عبادیتون رو درست کنید، بت‌ها را عبادت نکنید، که حالا ما در جلسه امروز از بت‌هایی که قوم نوح عبادت می‌کردند یاد خواهیم کرد. دوم، تقوای الهی رو در دستور کار خودتون قرار بدید. ببینید دستورات خدا چیه؟ تقوا در یه جمله یعنی به دین ملتزم باشید. به دین ملتزم باشید. اعتقاداتتون دینی باشه، اخلاقتون دینی باشه، رفتارتون دینی باشه. و سوم، و اطیعون، از من هم به عنوان رهبر الهی اطاعت کنید. این انذار سه تا مؤلفه داشت. در عوض هم فرمود که پیامدش چی میشه؟ یغفر لکم من ذنوبکم، خدا گناهانتون رو میبخشه از لحظه‌ای که در واقع ایمان بیارید، تا عجل مسمی عمرتون طولانی میشه. بعد هم یه گزارشی جناب نوح سلام الله علیه به خدای متعال داد که خدایا من اینها رو شب و روز دعوت کردم، همیشه دعوت کردم، آشکار و نهان دعوت کردم، علنی و غیر علنی دعوت کردم، اما اینها حاضر نشدن به سخنان من گوش بدهند، انگشتاشون تو گوششون میکردن تا صدای منو نشنوند. یه شالی رو سرشون میکشیدن، رو صورتشون میکشیدن تا مرا نبینند، بر مسیر خطا و اشتباه و گناهالود خودشون اصرار داشتن و لجاجت کردند و در نهایت استکبار ورزیدند. در ادامه گزارش حضرت نوح سلام الله علیه به خدای متعال هستیم. حضرت نوح میفرماید در آیه دهم، فقلتو استغفروا ربکم انه کان غفار، خدای من به اینها گفتم که از پروردگارتون طلب بخشش و آمرزش کنید، چون او بسیار بسیار آمرزنده هست. اما اینها باز هم گوش ندادند. خدا من به اینها گفتم که طلب استغفار چه برکاتی برای اینها به دنبال داره. این برکات رو ما الان اینجا میخونیم، اما باز هم اینها گوش ندادند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یرسل السماء علیکم مدرارا، در واقع این ادامه آیه دهه، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اتبارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا و جعل الشمس سراجا و الله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها و يخرجكم اخراجا و الله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. خدایا من به اینها گفتم از پروردگارتون طلب بخشش بکنید، چون او بسیار بسیار آمرزنده است. و همینطور به اینها گفتم که اگر از خدا طلب بخشش کنید، نه تنها به لحاظ معنوی خدا شما رو میبخشه، بلکه استغفار شما برکات مادی هم به دنبال داره، علاوه بر برکات معنوی از جمله بخشش گناهان شما، برکات معنوی هم به دنبال داره، از جمله نزول باران، یرسل السماء علیکم مدرارا، شما طلب مغفرت کنید، استغفار کنید، توبه کنید از مسیر غلطی که در پیش گرفتید، به راه خدا بیایید، خدا از آسمان بر شما باران پیاپی و فراوان میفرستد، شما را از خشکسالی نجات میده. سما اینجا معنای باران، ابری که از آسمان در واقع میبارد. یرسل السما، میفرستد ابر را بر شما پیاپی، یا ابر در آسمان را، بعضی هم اینجوری معنا کردن، مدرار را پیاپی بارنده و فراوان بارنده. استغفار کنید، خدا یمدد کن به اموال و بنین، شما را مدد میرساند، یاری میرساند با ثروت و فرزندان، با پسران، خدا به شما نعمت میده، اموالی که میخواهید میدهد، اموالتون رو فزون میکنه، پسرانتون رو فزون میکنه، فرزندانتون رو فزون میکنه. بنین میتونه، هرچند بنین یعنی پسران، ولی به مطلق فرزندان هم گفته میشه. یجعل لکم جنات، شما استغفار بکنید، رابطتون با خدا رو درست کنید، خدا برای شما باغهایی قرار میدهد و قرار میدهد برای شما جویبارهایی، نهرهایی، بارون که بیاد مال و ثروت هم خدا بهتون میده، باغ و بستانتون رو به راه میشه، نهرهای آبتون هم جاری میشه. پس شما استغفار بکنید، مجموعی از برکات مادی و معنوی نصیب شما میشه. این نشون میده که امروز هم همینطوره، یعنی حتما جز آداب هر انسان مؤمنی باید استغفار باشه، استغفار از درگاه خدا، یعنی طلب بخشش کنیم از درگاه خدا. آخرین آیه همین سوره نوح، خود حضرت نوح از خدا طلب بخشش میکند، میگوید رب اغفر لی و لوالدیه. خب حضرت نوح که پیامبر اولوالعزمه، اما ادب ایشون در مقابل خدای متعال ایجاب میکنه که بگه رب اغفر لی. پس این طور نیست که اگر کسی طلب استغفار میکنه، طلب مغفرت میکنه از خدا، یعنی حتما گناه کرده. نه، ممکنه ترک اولای کرده باشه، ممکنه که، یعنی ما هر گونه که عمل بکنیم باز هم باید بگیم نکنه کمکاری کرده باشیم، از ربمون، از خدایمون طلب بخشش بکنیم. بعد میفرماید که خدایا من به اینها گفتم که ما لکم لا ترجون لله و آرا، چرا حرمت خدا رو حفظ نمی کنید؟ چرا عظمت خدا رو در نظر نمی گیرید؟ چرا متوجه جایگاه خدا نیستید؟ چرا چسبیدید به بتها؟ چرا بتپرستی رو در پیش گرفتید؟ چرا الله رو فراموش کردید؟ چرا به هشدارهایی که خدا داده توجه نمی کنید که من اونها رو دارم برای شما بیان می کنم؟ ببینید وقتی یه کسی به یه حرف کسی توجه نمی کنه، یعنی او رو به هیچ گرفته دیگه، یعنی تحویلش نمی گیره. والا اگر انسانها کسی رو مورد توجه قرار بدن، خب علامتش اینه که به حرفاش توجه میکنن دیگه. وقتی او حرف میزنه سکوت میکنن، گوش میدن ببینن اون چی گفته، بعد هم میرن عمل میکنن دیگه. لذا کاری که قوم نوح میکردن این بود که اصلا خدا رو توجه نمیکردن، اصلا تحویل نمیگرفتن خدا رو. لذا حضرت نوح به اینها گفت ما لکم لا ترجون لله و غارا، چرا عظمت خدا رو در نظر نمیگیرید؟ چرا از خدا خشیت و خوف ندارید؟ چرا حواستون به خدا نیست؟ این آیه رو به شکل‌های مختلف معنا کردن، اما رجا وقتی با لا میاد ظاهرا معنای بهترش همین تعبیر تعبیری که عرض کردم، که چرا عظمت خدا را در نظر نمیگیرید؟ چرا خوف ندارید از خدا؟ فقط خلقکم اتوارا، میدونید خدا کیه؟ خدا همون کسی است که شما را در مراحل گوناگون آفرید. و غذای پدر و مادرتون خوردن، نطفه شد، این نطفه علقه شد، مزغه شد، چه شد، چه شد، کودک، متولد، رشد کردید، اینجوری شدید. نگاه کنید، خالق شما خداست. علم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ آیا نمیدونید خدای متعال این آسمان های هفتگانه را روی هم او آفریده است؟ خالق این آسمان ها خداست. و جعل القمر فیهن نورا، خالق ماه خداست. خدا ماه رو به گونه ای آفریده که بتونه نوری رو که از خورشید میگیره به شما زمینیان باستاب بده. و جعل الشمس سراجا، خداست که خورشید را همچون چراغی درخشان قرار داد که نور ماه رو هم تأمین میکنه و ماه اون وقت نور بخش شب زمین رو تأمین میکنه. الله انبتکم من الارض نباتا، این خداست که شما را هم مثل گیاهی از گیاهان رویانید. گیاهان ببینید چجوری رشد میکنن. انسان هم مثل یه گیاهه، مثل یه گیاه. انسان هم از زمین تغذیه میکنه دیگه، نانی که میخوریم، غذایی که میخوریم، آبی که میخوریم. ثم یعیدکم فیها، پس از اون که مردید باز میگرداند شما را خدا، فیها در زمین. و یخرجکم اخراجا، روز قیامت که شد شما را بیرون میآورد. چه بیرون آوردنی؟ الله جعل لكم الارض بساطا، خداست که برای شما زمین را بستری پهن و گسترده قرار داده که برش میتونید استراحت بکنید، روش میتونید خونه بسازید، زندگی بکنید. اگر این زمین انقدر سفت بود که هیچ انعطافی نمیداشت، یا انقدر شل می بود که اصلا نمیتونستید روش وایستید، اصلا نمیتونستید روش سنگ رو سنگ بذارید، هر شیء سنگینی که میگذاشتید غرقاب بود، میرفت در زمین فرو، چیکار میگردید؟ خداست که زمین رو برای شما مناسب قرار داده که بتونید روش اقدامات لازم رو انجام بدید، خونه بسازید، مسافرت برید، تجارت بکنید، کشاورزی بکنید. لتسلکو منها سبلا فجاجا، تا سلوک کنید، بپیمایید در راه‌های پهناور. فجاج به راه‌های پهناور گفته میشه، سبل هم که جمع سبیله یعنی راه. یعنی خدا زمین رو یه جوری آفریده که شما بتونید در زمین تحرک داشته باشید، نیازهای خودتون رو از زمین تأمین کنید، مازاد تولیدتون رو به بقیه بفروشید، مازاد تولید دیگران رو که شما نیاز دارید بخرید، از جایی به جایی منتقل بکنید. چرا متوجه این نعمتهای خدا نیستید؟ ببینید پایان این آیات هم اگه دقت کردید با الف داره ختم میشه. این تقریبا از اون آیه پنجم به همین شکل شروع شد. لیلن و نهارا الا فرارا جهارا استرارا غفارا مدرارا انهارا اتوارا. اینجا همینطور تباغن سراجن نباتن اخراجن بساتن فجاجن. ببینید اینا یه آهنگ واحدی هم داره. خب نتیجه این دعوت نوح چی شد؟ نتیجه این حرفهایی که نوح در باب خداشناسی و توجه به عظمت خدا با قوم خودش داشت چی شد؟ اینجا خدای متعال رو جناب نوح مخاطب قرار میده و دوباره گزارش عملکرد قوم خودش رو به خدا میفرماید. قال نوح رب انهم عصونی و اتبعوا من لم يزده ماله و ولده الا خسارا و مکروا مکرا کبارا و قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا يغوث و يعوق و نسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا. گفت نوح به پروردگار خودش، ربه، ربه ربی بوده، پروردگار من، ای معبود من، انهم عصونی، این قوم من نافرمانی کردند از من، هر چه بهشون گفتم حرف منو گوش نکردند. و تبعو، خب اگر مرا نافرمانی کردن از کی تبعیت کردن؟ خدایا اینها از رهبرانی اطاعت کردن که ویژگیشون این بود که مال و فرزند داشتن، یعنی اصلا ملاکهای اینها برای انتخاب رهبر غلط بود. خیلی عجیبه ها، ما چه کسی رو باید رهبر خودمون قرار بدیم؟ خدای متعال چه ملاکهایی برای کسی گذاشته که رهبری جامعه رو میخواد در دست بگیره؟ خدا کسی رو شایسته رهبری میدونه که مطیع خدا باشه، اوامر و نواهی خدا رو به ما بگه، اهل تقوا باشه، اگه پیامبره که اهل عصمت باشه، اگه امامه اهل عصمت باشه، اگه فقیه عدالت بالایی داشته باشه، علم لازم رو داشته باشه برای رهبری و هدایت جامعه، مدیریت و کفایت لازم رو داشته باشه، مستکبر نباشه، متواضع باشه، اهل عبادت خدا باشه، اهل تقوای الهی باشه، کسی که رابطه‌شو با خدا درست کرده باشه. اما کفار ملاک‌های رهبری رو چی میدونن؟ اینجا میگه که خدای اینا دنبال کسانی رفتن و کسی رو به رهبری برگزیدن که قدرت و ثروت بیشتری داشت، مال و فرزندان بیشتری داشت. این هم بحثیه که تو ماجرای حضرت طالوت هم ما خوندیم در سوره بقره، که وقتی پیامبر بنی اسرائیل به درخواست خود اونها جناب طالوت رو به عنوان فرمان روا و فرمانده اونها انتخاب کرد، گفتن که طالوت چطور میتونه رهبر ما باشه، فرمانده ما باشه، فرمان روای ما باشه، در حالی که ثروت نداره، فقیره، ثروتمند نیست. بعد اونجا جناب طالوت بهشون جواب داد که خدای متعال طالوت را به عنوان فرمان روای شما برگزیده است و زاده و بستتن فی العلم و الجسم، او هم علم داره هم توانایی فرمان روایی و فرماندهی داره. کسی باید در مسند رهبری قرار بگیره که هم علم لازم رو داشته باشه، تقوای لازم رو داشته باشه، توانمندی لازم رو داشته باشه، تخصص لازم رو داشته باشه، هم متعهد باشه، هم متخصص باشه، هم امین باشه، هم قوی باشه، هم حفیظ باشه، هم علیم باشه. اینا مواردی بود که باز در ماجرای حضرت یوسف سلام الله علیه هم ما خوندیم، در ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه هم ما خوندیم. قوی امین رو دختر شعیب بود که مطرح کرد برای صلاحیت جناب موسی سلام الله علیه. حفیظ علیم رو هم حضرت یوسف سلام الله علیه مطرح کرد در دربار فرعون مصر. پروردگارا اینها نافرمانی کردند از من و پیروی کردند کسی را که نیفزود او را مالش و فرزندش جز خسارت، یعنی تابع یه رهبر دیگری شدند که اون رهبر ویژگیش چی بود؟ این بود که ثروت زیادی داشت و فرزندی داشت، که حالا اون ویژگی اون فرزند رو ما نمیدونیم چی بوده، اما به هر حال اینها با تبعیت از اون رهبر ثروتمند خودشون رو بیچاره کردن. اسیان تبعیت، ببینید اسونی و تبعو، وقتی از پیامبر خدا نافرمانی میکنن تابع طاغوت ها میشن. و مکرو مکرن کبارا، خدایا اینها طراحی کردند علیه من و راه تو، طراحی های بزرگ، نیرنگ های بزرگ. و قالو، به یک دیگر می گفتند، اون رهبران به پیروان طاغوتی خودشون می گفتند، لا تظهرون نالهتکم، مردم خدایان خودتون رو رها نکنید. خدایانشون کیا بودن؟ ادامه یاد می کنه. مردم رها نکنید ود را و سواع را و یغوث را و یعوق را و نصر را، پنج تا بوتی که توی اون جامعه مردم می پرستیدن. رهبران این بت پرستان بهشون هشدار می دادن که مبادا از نوح تبعیت بکنید و بت‌های خودتون رو رها کنید، مواظب باشید بت‌های خودتون رو رها نکنید. فقد اضلوا کثیرا، خدایا این رهبران گمراه مردمان بسیاری را گمراه ساختند. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، خدایا میفزا ستمکاران را جز زلالت و گمراهی و عذاب. خدایا اینها مردم رو گمراه کردن، خودشون گمراه بودن، مردم رو هم گمراه کردن، مردم رو هم گمراه کردن. خدایا اینها رو به عذاب خودت گرفتار کن. بعضی ها اینجا این زلالن رو به معنای عذابن گرفتن. اینها ظالم بودن، خدایا بیفزا بر این ستمکاران عذاب را، زلالت و گمراهی را. حالا خدای متعال می‌فرماید که مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا. قوم نوح به کیفر گناهانشون اغرقوا، غرق شدن. غرق که شدن مستقیم وارد آتش شدن. فادخلوا نارا، وارد شدن به آتش. فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، اونجا متوجه شدن که جز خدا هیچ یاریگری وجود نداره. و اینها در دنیا چیکار کرده بودن؟ رابطهشون رو با خدا قطع کرده بودن، جز به بت‌ها توجه نداشتن. اصلا هرچه نوح سلام الله علیه از خدا برای اینها گفت اصلا تحویل نگرفتن، به گونه ای که جناب نوح سلام الله علیه ناگزیر شد به اینها بگه که ما لکم لا ترجون لله و غارا، چرا اصلا برای خدا هیچ اهمیتی قائل نیستید؟ چرا متوجه عظمت خدا نیستید؟ چرا از خدا خوف ندارید؟ چرا از خدا حساب نمیبرید؟ قال نوح، نوح هم دیگه خسته شد از دست اینها پس از 950 سال تبلیغ. و در سوره هود بگمانم بود که داشتیم اونجا که خدای متعال به جناب نوح فرمود که دیگه کسی به تو ایمان نمیاره. اونهایی که باید ایمان می آوردن ایمان آوردن، اینایی که موندن نه خودشون ایمان میارن نه از نسل اینها مؤمنی آفریده می شود. لذا اینجا بود که جناب نوح دست به نفرین بلند کرد. و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. نوح گفت پروردگارا باقی مگذار بر زمین هیچ یک از کافران را، همانا تو اگر باقی بگذاری آنان را گمراه می کنند بندگان تو را. همین تعداد اندکی هم که ایمان آوردن خدایا اینا را هم گمراه می کنند اینا. و نخواهند زایید جز انسانهای بدکار کفار، کفر پیشه و ناسپاس را. عرض کردیم خدای متعال به نوح خبر داده بود که دیگه از اینها کسی متولد نخواهد شد که بخواد اهل ایمان باشه. پروردگارا بیامرز مرا و بیامرز پدر و مادرم را و همینطور بیامرز برای هر کسی که وارد خانه من شود در حالی که مؤمن باشد. و خدایا بیامرز همه مؤمنین، همه مردان مؤمن و همه زنان مؤمن را. و میفزا خدایا ستمکاران را جز نابودی، یعنی ستمکاران را هم نابود بگردان. ببینید چقدر دعای زیباییه. این دعا خیلی خوبه که حفظ باشیم، گاهی در قنوت این دعا رو بخوانیم. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. یعنی حضرت نوح سلام الله علیه یه دعایی کرده برای همه مردان و زنان مؤمن تا پایان تاریخ، تا زمانی که قیامت بخواد شروع بشه. چقدر دعای زیباییه. برای خودش اول دعا کرده، از دعا برای خود هیچ اشکالی نداره. اول برای خودش دعا کرد رب اغفر لی، بعد برای پدر و مادرش و لوالدیه بعد برای هر کسی که با ایمان وارد خانه نوح بشه، در روایات داریم که مسجد کوفه خانه نوح بوده. بنابراین هر کسی هم که وارد مسجد کوفه میشه مشمول دعای حضرت نوح میشود. و بعد میفرماید مطلق مؤمنین و مؤمنات. ما هم بحث خودمون رو با همین دعا به پایان میبریم که رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنات و لا تزد الظالمین الا تبارا. نوح عرض کردیم اسوه استقامت هست در عرصه تبلیغ، در عرصه رهبری، در عرصه پیامبری، در عرصه کار فرهنگی. برای همه کسانی که در مسیر کارهای فرهنگی قرار دارن، نوح یک اسوه هست که این طور شبان روزی مداوم تبلیغ بکنه، فعالیت بکنه با کمترین آورده، یعنی تعداد بسیار بسیار اندکی به او بگروند، که عرض کردم جلسه گذشته بعضی ها زیر 10 نفر آمار دادن، تو بعضی از تاریخ ها زیر 100 نفر، مثلا 70 نفر، 80 نفر، اینجوری. یعنی طی 950 سال، نزدیک 1000 سال شما فعالیت فرهنگی داشته باشید، بعد زیر 100 نفر به شما ایمان بیارن، پیام شما رو قبول بکنن. این چه جور استقامتی میخواد؟ این چه جور مقاومتی میخواد؟ اون چه مهمه اینه که ما بتونیم به وظایف خودمون عمل بکنیم. راهبرد حضرت راهبرد انذار بود، راهبرد دعوت به توحید عبادی بود، راهبرد تقوا بود، راهبرد اطاعت بود، راهبرد مغفرت بود، راهبرد تبلیغ به شکل‌های متنوع بود، شبانه، روزانه، علنی، مخفیانه، همه جوره در واقع. راهبرد تبیین آثار، برکات و پیامدهای ایمان به خدا و تقوا و مغفرت بود و همینطور راهبرد خداشناسی رو مبتنی بر خالقیت خدای متعال ایشون برای مردم خودش توضیح داد. اما خب اونها عصیان کردند و از طاغوت ها تبعیت کردند. اسمی از طاغوت عصر جناب نوح سلام الله علیه نیامده، فقط ویژگی هاش رو خدا در آیه 21 فرمود که قال نوح رب انهم عصونی و اتبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا. خدایا اینا دنبال کسی رفتن که پولدار هست، فرزنددار هم هست، اما اون پولش و فرزندانش جز خسارت به این مردمان نیفزودن. چون ثروتمندان معمولا دنبال افزایش ثروت خودشون هستن، دنبال خدمت، یعنی ثروتمندان طاغوتی وقتی به قدرت میرسن دنبال افزایش ثروت خودشون هستن، نه اینکه دنبال خدمت به مردم باشن. به هر حال اینجا دو نوع حکمرانی، دو نوع سبک زندگی، دو نوع اطاعت مطرح شد، دو نوع عبادت، عبادت بت‌ها، عبادت خدای متعال مطرح شد. به درگاه خدای متعال عرض میکنیم خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.